دلپذیر.
ساعت 16 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش.
تازه های ورزشی.
علی فولادی راد، دبیر انجمن سپک تاکرا و آخرین اخبار این رشته.
از شهر کومینگ در کشور چین با شما در ارتباطم. محل برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رشته سپک تاکرا، خب تیم منتخب استان کرمانشاه که به نمایندگی از سپک تاکرای کشورمون در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده، موفق شد در پایان این مسابقات به یک مدال ارزشمند نقره و یک مدال ارزشمند برنز دست پیدا کنه. مدال نقره رو ملی پوشان در بخش دو نفره تونستن با شکست دادن تیم‌های مثل کامبوج، مثل چین تایپه کسب کنن، و از اون سمت هم تیم ملی کشورمون در بخش سه نفره یا رگو موفق شد که با پشت سر گذاشتن حریفان خودش در دیویژن بی به عنوان سومی دست پیدا کنه، که این دو مدال در حالی کسب شد که تیم کرمانشاه با سه بازیکن در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود، یعنی با حداقل بازیکنان، چون ما یکی از بازیکنانمون به خاطر نداشتن مجوز خروج از کشور در آخرین لحظات نتونست تیم رو همراهی کنه از بازیکنان اصلی تیم و ملی پوش تیم، به غیر از سایر بازیکنان ملی پوش تیم نتونست در چین حضور پیدا کنه و این نتایج ارزشمندیه. همچنین در حاشیه برگزاری این مسابقات جناب آقای آزاد، ریاست محترم انجمن سپک تاکرا و قائم مقام فدراسیون جهانی این رشته، از ایشون تمجید شد توسط رئیس فدراسیون آسیایی سپک تاکرا با اهدای تقدیم نامه‌ای به خاطر تلاش‌ها و زحماتی که برای روی
در اولین دیدار روز دوم هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در ارومیه، روسیه و کانادا به مسافه هم رفتند که گیم اول این مسابقه با نتیجه 25-23 به سود روسیه خاتمه یافت و در حال حاضر گیم دوم این مسابقه در جریان است. بخش بعدی تازه‌ها ساعت 21.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو. رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92. از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، وقتتون بخیر. در شرایطی که همچنان بحث نقل و انتقالاتی داغه و آراء مربوط به جعل اسناد در آکادمی باشگاه استقلال مشخص شده و محرومیت گریبان مدیرعامل اسبق این باشگاه و یکی از مدیران آکادمی این باشگاه رو گرفته و همچنان بازگشت یا عدم بازگشت برانکو مشخص نیست و کوپا آمریکا آغاز شده. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ امروز با این بخش رو همراه شما هستیم. آخرین اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، یک روزنامه نگار یک یاد داشت، فوتبال بدون مرز. از نشان تا هویت و بخش‌های مختلف دیگه. کنار ما باشید تا حدود ساعت 17 و برنامه رو دنبال کنید. موضوع میخوام مطرح کنیم، در موردش نظر بدید. چیزی نمونده بود از گروهمون صعود بکنیم. سال گذشته همین موقع پرتغال زده بودیم، رفته بودیم بالا در گروه مرگ به عنوان تیم اول و چه لحظه ای بود، چه صحنه ای بود. گل رو خوردیم، پنالتی رو بیرامند گرفت، گل رو زدیم، مردود شد، باز هم زدیم و باز هم میتونستیم بزنیم و موقعیتی که از دست دادیم. اتفاقات ریز و درشت عجیبی افتاد تو بازی با پرتغال. در واقع روند اینجوری بود که امیدوار بودیم بیایم یه نتیجه خوب بگیریم، بعد دیدیم خیلی داریم فراتر از اون چیزی که ازمون انتظار میره بازی میکنیم. بعد از اینکه پرتغالی‌ها بهمون گل زدن حمله کردیم، اونا پنالتی زدن ما گرفتیم، بعد ما سعی کردیم به گل برسیم، پنالتی گرفتیم، گل کردیم و در نهایت تارمی توپو گل نکرد. تا امسال بشینیم دور هم یادمون بیاد اون زمانی که میتونستیم از مرحله گروهی برای اولین بار صعود کنیم و نشد. یادمون بیاد اتحادی که داشتیم و این اتحاد داشت به ثمر می نشست. یادمون بیاد لحظه هایی رو که کنار هم اشک ریختیم، لحظه هایی رو که کنار هم خندیدیم، لحظه هایی رو که فریاد کشیدیم از شوق، از شور به خاطر پیروزی تیم ملی کشورمون. یادمون بیاد که نهایت این فوتبال خلاصه میشه توی 11 نفری که با لباس سفید و زیر یک پرچم وارد زمین میشن و برای ایران میجنگن. فرقی نمیکنه که تو کشورمون، تو لیگ داخلیمون طرفدار زردها باشیم یا آبیها، قرمزها باشیم یا سبزها، طرفدار قرمزهای تبریز باشیم یا سایر رنگهایی که توی فوتبال کشورمون جریان داره. نهایت همش مثل رودها ختم میشه به یک دریا به نام تیم ملی ایران. اون موقع با هم دیگه تمرین میکردیم اتحاد رو. الان یک سال ازش گذشته، شاید بعضیامون اسیر کدورتهای شدیم که تو فوتبالمون جریان داره. فوتبال باعث شده که به همون بچسبه. دلمون خونه از حرفهایی از جنس تبعیض، از حرفهایی از جنس ناتوانی، از حرفهایی از جنس بیعدالتی یا حق و ناحق. اما فراموش نکنیم که اول آخر این فوتبال برای همون چیزی که یک سال پیش همه و همه دست انداختیم گردن همو براش فریاد کشیدیم. این حرفی بود که تو دلم بود، ربطی به موضوع برنامه نداره. اینا هم گفتیم به خاطر اینکه یک سال از بازی ما با پرتغال گذشت. اما با توجه به اینکه سال پیش این موقع تو جام جهانی داشتیم صعود می‌کردیم و از گروهمون بالا می‌رفتیم، فکر می‌کنید که عیار فوتبال ما، فوتبال ملی ما که در قاعدتاً پایه‌هاش میشه فوتبال باشگاهی، در حال حاضر در مقطع کنونی عیار حضور در جمع 16 تیم برتر دنیا هست یا خیر؟ اگر جام جهانی 32 تیم در نظر بگیریم، یعنی برسیم به جمع 16 تیم برتر از مرحله گروهی به مرحله حذفی راه پیدا کنیم، به نظر شما در حال حاضر سطح فوتبال ما با توجه به اتفاقی که داشت میافتاد توی این اندازه ها هست که بتونیم از گروهمون صعود بکنیم احیانا در دور بعد یا خیر؟ الان دیگه میتونیم بدون تعصب نظر بدیم دیگه. اون موقع اسیر احساساتیم، اون موقع دل تو دلمون نیست تحت هر شرایطی، حتی اگه تیم 200 دنیا هم باشیم دلمون میخواد از گروهمون صعود کنیم، ولی الان میتونیم بدون تعصب در موردش نظر بدیم. یک سال ازش گذشته، توی این یک سال با توجه به تمام اتفاقاتی که در فوتبال کشورمون افتاده و بر ما گذشته، آیا سطح فوتبال ملی ایران اندازه‌ای هست که از مرحله گروهی به مرحله حذفی جام جهانی صعود کنه یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. خیلی عجیبه ها، از پارسال تا امسال شور و شوق بازی با مراکش، بعد بازی با اسپانیا، بعد بازی با پرتغال. خیلی ها که الان دارن صدای ما رو میشنون عکساشون رو دارن توی اینستاگرام بالا میارن که سال پیش این موقع ما جام جهانی بودیم. این موضوع رو به همین خاطر مطرح کردیم که سال گذشته این موقع ما درگیر مسابقات جام جهانی بودیم، دیدار با مراکش، اسپانیا و در نهایت پرتغالی که یه وصف کوتاهی ازش داشتم براتون و نشد که بشه، اما خب حداقل باعث این شد که ما امروز به این سوال برسیم به واسطه ایامی که توی جام جهانی سال پیش این موقع داشتیم سه بازی حساس انجام دادیم و این سوال رو مطرح بکنیم. نظرتون چیه در این خصوص؟ بفرمایید. یک، سطحمون هست که از مرحله گروهی بریم بالا؟ دو، سطحمون نیست که از مرحله گروهی بریم بالا؟ عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. بریم سر وقت خبرها، با یک خبر از پرسپولیس شروع بکنم. شجاع خلیل‌زاده با پرسپولیس قراردادی رو که داشت بازم تمدید کرد تا سه فصل دیگه. تیم فوتبال سپاهان اولین مرحله آماده سازی برای لیگ 19 رو در تهران برگزار میکنه. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، طلایه‌پوشان اصفهان از روز اول تیر تمریناتشون رو زیر نظر قلعه‌نویی آغاز می‌کنن و مرحله اول آماده سازی رو در تهران پشت سر می‌ذارن. رضا فتایی سرپرست سپاهان این خبر رو تایید کرده و گفته که در منطقه کردان اردومون برگزار میشه. بعد از این مرحله سپاهانی‌ها قراره که برن اروپا، بلژیک یا اوکراین و اونجا اردو برگزار بکنن. خوب شد گفتن نری جایی. پرسپولیس داره میزنه که بره کانادا، سپاهان که میخواد بره بلژیک و اوکراین، استقلال هم صحبت ترکیهش، تراکتور سازی هم قطعا عقب نمیمونه از این قائله و از این قافله. بیشتر خوبه دیگه، میرن دیگه. حالا تراکتور سازی که البته جورای خصوصیه، ولی بقیه که دولتی هن چی؟ خدمت شما عرض کنم که یه بخش آماده داریم. بله، بخش اول برنامه رو هم بشنویم. فوتبال بدون مرز با نوید استاد رحیمی.
فوتبال بدون مرز.
سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. کوپا آمریکا 46مین دورش آغاز شد بامداد امروز با بازی برزیل و بولیوی، رقابت‌هایی که باید ببینیم در نهایت به چه نتیجه منتج خواهد شد و کدوم تیم جام قهرمانی رو بالای سر می‌بره. پرافتخارترین تیم این دور از رقابت‌ها و این مسابقات اوروگوئه هست که 15 بار تونستن اونها جام قهرمانی رو بالای سر ببرن. بعد از اونها آرژانتین 14 قهرمان است، برزیل با 8 بار در رده سوم قرار داره، بعد از اون دیگه تیم‌های دیگه با فاصله فاحش در رده‌های بعدی جای گرفتن. در این دور از رقابت‌ها مسابقات با حضور 12 تیم به انجام خواهد رسید. ژاپن و قطر مهمان هستن. قطر برای اولین بار اومده، ولی ژاپن بعد از سال 1999 برای دومین باره که در رقابت‌های کوپا آمریکا به عنوان تیم مهمان ازش دعوت به عمل اومده. در گروه اول همونطور که گفتم برزیل و بولیوی هستن، پرو و اکوادور هم، پرو و ونزوئلا هم حضور دارن. طبیعتا شانس سلساوی میزبان برای صعود از این گروه بیش از بقیه هستش. در گروه دوم که یه جورایی گروه مرگ هم شاید به حساب بیاد، آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی قرار داره. اونها آخرین قهرمانیشون در این رقابت‌ها به سال 1993 برمیگرده. در دو دوره اخیر هم به فینال رسیدن اما حریف شیلی نشدن و مقابل این تیم شکست خوردن. از قطر باید نام ببرم که در این گروه هستش. کلمبیا هم که گفتم با کارلوس کیروش حتما تیم جذابی خواهد بود در این جام و همچنین پاراگوئه چهارمی تیم این گروه رو تشکیل میده. در گروه سوم هم رقابت اصلی صعود شاید بین شیلی و اوروگوئه باشه و همچنین تیم‌های اکوادور رو به خدمتتون عرض کنم. ژاپن دو تیم دیگر این گروه خواهند بود. ژاپن هم به عنوان دیگر تیم آسیایی باید ببینیم عملکردش به چه صورتی در این رقابت‌ها خواهد بود و آیا میتونن از گروهشون به مرحله بعدی صعود کنن یا خیر. قطعاً قطر و ژاپن از حضور در این رقابت‌ها میتونن استفاده‌های بسیار زیادی رو ببرن و ازش بهره‌مند بشن. اما بریم به سراغ نقل و انتقالات ببینیم چه اتفاقی رخ داده. وینچنزو مونتلا سرمربی تیم فیورنتینا در چند بازی آخر فصل قبل در سمت خودش ابقا شد. ایشون در منهتن با کمیسیون مالک باشگاه دیداری داشتن، به توافق رسیدن برای موندن و حالا خبر رسیده، شایع شده که هیگواین و زلاتان ابراهیموویچ جزو گزینه‌های فیورنتینا ویولا برای فصل آینده خواهند بود. هیگواین خیلی سریع مدیر برنامه‌اش گفتش که گونزالو فقط در ایتالیا برای یوونتوس بازی میکنه و حتی این علاقه رو داره تا در این تیم بازنشسته بشه و یه جورایی رد کرد خیلی سریع این شایعه رو. اما حضور زلاتان در فیورنتینا، بازگشتش به سری آ بعد از بازی تیمای یوونتوس، اینتر و میلان خیلی میتونه جذاب و شگفت انگیز باشه و اصلا گویا باید کم کم فیورنتینا رو دوباره تولدش رو تبریک بگیم به هوادارانش. اونها با مالک جدیدشون به اهداف بزرگتری گویا میاندیشن. اما به خدمتتون عرض کنم که پائولو مالدینی به عنوان مدیر فنی باشگاه میلان انتخاب شد. اسطوره‌ای که شماره 3ش بایگانی شده حالا برگشته به میلان برای اینکه بتونه کارهای بزرگتری رو انجام بده. البته بود هول و هوش باشگاه هم حالا به عنوان مدیر فنی کار خودش رو ادامه میده. همچنین زوانیمیر بوبان دیگر ستاره اسبق تیم میلان هم به عنوان مدیر ارشد باشگاه منصوب شد. او رو هم خواهیم دید در نزدیکی روسونری. حالا میلانه و کلی آرزو برای هواداراش. اونها نتونستن سهمیه چمپیونز لیگو به دست بیارن اما فعالیتشون با گتوزو به اتمام رسید. در فصل آینده باید بجنگن برای یک عنوان بهتر. رئال مادرید یه گل بزرگ زد، تونستش مسی آسیا یه جوری یه بازیکن فوق‌العاده و با استعداد و آینده دار رو به خدمت بگیره. تاچفو ساکوبو، بازیکن 18 ساله ژاپنی که با تکنیک فوق‌العاده‌اش و ویدیوهایی که ازش دیدیم بسیار آینده دار نشون داده، تونستش که رئال مادرید رو به خدمت بگیره در حالی که قبلا در آکادمی لاماسیا حضور داشته. پاریس سن ژرمن و بارسلونا تصور می‌کردن که این بازیکن هنوز یه سال دیگه قرارداد داره اما اینطور نشد و او حالا با دستمزد 1.2 میلیون یورویی در سال به عضویت رئال مادرید در اومد. نشون میده که رئال نه تنها به خریدهای بزرگ فکر میکنه بلکه نگاهش به آینده هم هستش و سعی داره تا پدیده‌هایی رو هم جذب بکنه و در نوع خود جالب توجه هست. از رئال مادرید گفتیم، بگم که ماتس هوملز هم گویا داره برمیگرده به دورتموند و کارای انتقالش نهایی شده و به اتمام رسیده. او هم داستان ماریو گوتسه براش تکرار شد. دورتموند رو یه روزی ترک کرد، منفور شد، در بایر مونیخ چند سالی عضویت داشت. دوران حضور او نسبت به گوتسه بهتر بود اما حالا دوباره برمیگرده به جمع زنبورها و بعد ببینیم که او رو میپذیرن یا خیر و آیا همون هوملز گذشته میشه یا اینکه نه کیفیتش افت خواهد کرد. ممنون و متشکرم که همراه فوتبال بدون مرز بودید. همچنان شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشید.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش، با توجه به اینکه سال پیش این موقع درگیر مسابقات جام جهانی بودیم و رقابت‌های تیم ملی کشورمون بازی با مراکش و اسپانیا و پرتغال، امروز از شما این رو پرسیدیم که فکر می‌کنید ایران با توجه به فوتبالی که الان داره و یک سالی که بر فوتبال ما گذشته، استحقاق حضور در مرحله حذفی جام جهانی رو داره یا خیر؟ یک بله، دو خیر. هیچ ربطی هم به صعود به جام جهانی، این که بذارید ببینیم به جام جهانی میرسیم یا نمیرسیم، اینا نداره. ما نزدیک بود از مرحله گروهی صعود بکنیم به عنوان تیم اول اگه اون توپ موقعیت لحظات پایانی رو گل می‌کردیم، اما نشد. اتفاقات فوتبال به کنار، استحقاق و سطح فنیمون یه بحث دیگه است. فکر می‌کنید با توجه به سطح فنی که داریم این امکان برامون هست، این حقمون هست که به مرحله حذفی صعود بکنیم بریم به یک هشتم یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. خب بریم سراغ ادامه خبرها. امروز آقای سعادتمند دوباره مصاحبه کردن و گفتن که در صورت وصول مطالباتمان از فیفا میتونیم هم پاتوسی رو حفظ کنیم و هم مشکل پروپیش رو حل کنیم. در همین خصوص از آقای تاج و فدراسیون فوتبال کمک خواستن تا مشکل استقلال حل بشه. همچنین آقای سعادتمند اشاره کردند که از مصاحبه قبلی من برداشت بد شده، اصلا بحث وزارت ورزش نبوده و وزارت ورزش هیچ تبعیضی بین استقلال و پرسپولیس قائل نشده. حرف من و بحث من در خصوص حامی مالی بوده، اونا بودن که در واقع تبعیض قائل شدن. این در شرایطی که همین اخیراً مدیران عامل دوتا باشگاه یه جلسه‌ای با حامی مالی هر دوتا باشگاه داشتن و تقدیر و تشکر کردن بابت بخشی از پول‌هایی که بیشتر انگار از اون چیزی که حالا تعهد شده بود پرداخت شده. حالا این خیلی هم ساعت سقمش مشخص نیست، اما به هر ترتیب فضا توی این جلسه اخیر خیلی دوستانه بوده و حامی مالی دو باشگاه قول مساعد همکاری داده که بتونه پیش پرداخت رو به موقع برسونه، دو تا باشگاه بتونن سریع بازیکن بگیرن، بدهی‌هاشون رو پرداخت کنن، همه اینها. و یه بخشی از مصاحبه سابق آقای سعادتمند رو من تقدیمتون می‌کنم. به تاریخ 17 خرداد 1398 خدمتتون عرض کنم که یک مصاحبه‌ای در خبرگزاری تسنیم خوندیم از جناب سعادتمند به عنوان مدیر عامل باشگاه، به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، که اصلا عنوان و تیتر مصاحبه اینه: بین استقلال و پرسپولیس تبعیض قائل می‌شوند، رحمتی و حیدری خیشتنداری کنند، تکلیف سرمربی فردا مشخص میشه. یه بخشی از مصاحبه رو من میخونم. گفتن در ابتدا سوادارون عزیزمون پوزش میخوام که قهرمان نشدیم و اینا، ما در حال حاضر در شرایط خاصی هستیم و وضعیت ایدالی نداریم. خواهش من از همه اینه که آرامش داشته باشن و همه رو به وحدت و همبستگی دعوت میکنیم. بعد گفتن که از حامی باشگاه دو سررسید داشتیم که جمع این دو فقره میشه 16 میلیارد. در تاریخ 1/5/98 هم 8 میلیارد تومان سررسید بعدیه که جمع این مبالغ بعد از حامی مالی به باشگاه برسه. و جای تأسفه که هیچ گونه ضمانت بانکی نداریم و یا این با توجه به اینکه در حال حاضر یک مؤسسه دولتی هستیم، سال جدید حتما حامی مالی باشگاه را از طریق مزایده مشخص میکنیم. این صحبتایی بوده که تو اون بخش انجام دادن. بعد خدمت شما عرض کنم که من دنبال اون قسمتی هم که اشاره شده بود به بحث تبعیض، یه کمی طولانی مصاحبه و پیداش نمی کنم. گفتن اگر اشتباه نکنم حدود 60 میلیارد تومان پول تبلیغات محیطیه و بعد هر چه زودتر سهم باشگاه استقلال از این پول مشخص بشه، البته اگه بدهی شامل حال باشگاه ما میشه کسر بشه، ما نیاز داریم به این پول. و همونجا هم اشاره کرده بودن که آقای تاج باید کمک بکنن باشگاه رو. این بحث کمک خیلی خیلی میتونه های اهمیت باشه از طرف فدراسیون برای آزاد شدن پول‌های باشگاه‌ها که دست فیفا هست. البته که یه جاهایی هم کار از دست فدراسیون خارج، اینم باید در نظر بگیریم. یه بخش دیگه آقای سعادتمند گفتن از وزیر ارتباطات که فرد ورزشی بسیار فوتبالی هست درخواست میکنیم که استقلال رو هم ببینن. شاید خیلی از عزیزان از این حرفای من خوششون نیاد و باسابه خوبی نداشته باشه، اما متاسفانه بین دو باشگاه بزرگ پایتخت تبعیض وجود داره. تیمی که 20 میلیون هوادار داره نباید از تیم‌های دیگه عقب بمونه و از وزیر محترم ارتباطات میخوام به ما هم کمک کرده و دستور تسریع در پرداخت مطالبات باشگاه استقلال رو هم صادر بکنن. رسما از ایشون دعوت می‌کنیم در اول جلسه تمرین باشگاه استقلال در فصل جدید به ما افتخار بدن حضور داشته باشه. باشن. این اون بحث تعویضی بود که اون موقع ما مطرح کرده بودن آقای سعادتمند و امروز اومدن گفتن که من کلا اصلا حامی مالی رو میگفتم، کاری به وزارت و سایرین نداشتم و از حرفهای من برداشت عکس و نامربوطی شده، که گفتم این در واقع شاهد صحبت‌های سابق آقای سعادتمند رو هم تقدیمتون بکنم. یه جلساتی داره این روزها برگزار میشه، حداقل تو خبرگزاری‌ها عناوینش بیرون میاد که دارن جلسه برگزار میکنن، اصلا لیگ رو فصل بعد برگزار کنیم برگزار نکنیم، شرایطمون شرایط مناسبی نیست، باشگاه‌ها عموماً ضررده هستن، جنجال در ورزشگاه‌ها به اوج خودش رسیده و خدمت شما عرض کنم که شرایط ورزشگاه‌های ما اصلا مناسب نیست، مردم یه سر دارن به جون هم میپرن و طرفدارا رو عذر میخوام، طرفدارا یک سر دارن گریبان همدیگر رو میگیرن، همدیگر رو محکوم میکنن و شرایط سالم فوتبالی نداریم. در یک روزنامه نگار یک یاد داشت امروز به این مبحث پرداختیم. با امید فراغت همراه باشیم.
یک روزنامه نگار یک یاد داشت.
سلام و ادب به همراهان گرامی برنامه از فوتبال چه خبر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، وقتی فوتبال کشور دولتی به حساب میاد و به عبارتی دولت پشتوانه موضوعات مالی فوتبال کشوره، باید پذیرفت که فدراسیون فوتبال فقط به عنوان یکی از اضلاع تصمیم سازی و تصمیم گیری به حساب میاد و به عنوان مثال رئیس فدراسیون فوتبال نمیتونه از تعطیلی لیگ تا رسیدن به حصول نتایجی از جمله حق پخش تلویزیونی صحبت کنه. وقتی ورزش و به ویژه فوتبال یه نوع مهار اجتماعی به حساب میاد، آیا فدراسیون فوتبال این جسارت رو داره که در این فضای مبهم برخی نهادها رو تهدید کنه؟ صحبت از تعطیلی لیگ در واقع یه نوع تهدیده که برخی نهادها رو تفهیم کنه تا به نوعی حق فوتبال رو بدن. نکته مهم اینه که اگر رئیس فدراسیون فوتبال این نظر رو داره که دولت باید دست از سر فوتبال برداره، آیا فدراسیون هم حاضره که اساسنامش رو منطبق با اساسنامه فیفا کنه؟ به عنوان مثال چرا فدراسیون فوتبال تلاش نمی‌کنه که فوتبال زنان و مردان حائز استانداردهای جهانی بشه؟ آیا علاقه‌مندان فوتبال هم از زنان و مردان از حق و حقوق شهروندی خودشون در برابر تماشای فوتبال برخوردارن؟ چرا فدراسیون فوتبال در برابر اجرای کامل مفاد قانونی اساسنامه فیفا خودداری میکنه و دلیل اون رو ممانعت نهادهای بالادستی عنوان میکنه؟ فوتبال یه جزء از کل کشوره که مجبور به تمکین از قوانین نوشته شده و نانوشته کشوره. به بازی‌های پیدا و پنهان نهاد ورزش و مخصوصاً فدراسیون فوتبال با دولت کاری ندارم، اما گاه جنگ‌های زرزری با نهاد دولت به این دلیله که دیگر نهادها تحت فشار قرار بگیرن تا به عنوان مثال حق فوتبال داده بشه. سوال کلیدی اینه که اگه حق فوتبال از جمله حق پخش و غیره کماف سابق در فضای فعلی باقی بمونه، آیا فدراسیون فوتبال این جسارت رو داره که فوتبال رو با توجه به اینکه یک مهار اجتماعی هم به حساب میاد تعطیل کنه؟ بارها صحبت از این شده که موضوعات مالی فدراسیون فوتبال و قراردادهای اقتصادیشون باید به صورت شفاف همراه با جزئیات در معرض دید همگانی قرار بگیره. سوال اینه که آیا موضوعات مالی فدراسیون فوتبال در یه فضای شیشه‌ای اداره میشه؟ وقتی برخی بر این نظرن که ابهامات وجود داره، آیا نباید در این باره شفاف سازی قابل باور صورت بگیره؟ اعتماد تولید میکنه و بیاعتمادی هم بیاعتمادی تولید میکنه و این سوال رو فدراسیون فوتبال پاسخ بده که آیا اعتماد تولید کرده و یا بیاعتمادی؟ آیا جامعه فوتبال از نوع نگاه و عملکرد فدراسیون فوتبال راضی هن؟ در پایان این نکته رو بیان میکنم، وقتی رئیس فدراسیون فوتبال از تیم کاری خودش نمیگذره و تحت هر شرایطی و با هر ماده و تبصره‌ای تیم کاریش رو حفظ میکنه، آیا دولت نباید از حوزه نفوذش در فوتبال دفاع کنه؟ به چه دلیل و یا دلایلی دولت باید دست از سر فوتبال برداره؟ آیا اگه کمک‌های مالی دولت نباشه، ورزش و فوتبال دولتی نمیتونه به حیات مالی خودش ادامه بده در فضایی که اکثر باشگاه‌ها و تیم‌ها زیانده‌اند و با انواع و اقسام بدهی‌ها مواجه هستن؟ عصر خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو دارم و خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یک سال از حضور ما در جام جهانی 2018 گذشت. به نظرتون با توجه به اینکه در آستانه صعود از گروهمون بودیم، فارغ از احساسات و الان که جو منطقی تری بر فوتبال کشورمون حداقل در خصوص